بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبیب قلوب العالمین علی عبد المعید رسول المصدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری بحلول اغلتا من لسانی یفقه قولی. هدیه منظر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا فرزندان امام شهدای خطه اصفهان علمای گذشته شهرمون خصوصا مدافع حریم اهل بیت مرحوم آیت الله امامی گذشتگان بانی محترم گذشتگان خدمه بزرگوار گذشتگان خودتون پدر من حقیر و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا حسین میگه صلوات رو جدیدتر خط ببرم بحث ما در رابطه با مقایسه بین دو نهضت بود و در رابطه با اولین شعار غرب بعد از قرون وسطا در نهضت رنسانس بحث سکولاریزم جدایی دین از سیاست به بهانه این که دین بزرگترین مانع رشد آدمیه توجه کن خواهر تجربه تلخ قرون مستاب مردم غرب را نسبت به دین منزوی کرد انزجار از دین جلالودگی شدیدی بین مردم و دین به وجود اومد غرب بزرگترین تهمت را به ادیان زد خصوصا مکتب اسلام و بحث سکولاریزم رو در ممالک اسلامی رو هم ریشه دووند و در اذهان خیلی از جوانهای عزیز ما متاسفانه بحث سکولاریزم نقش پیدا کرد که راستی نکنه دین بزرگترین مانعه ما مفصل روی بحث دین و مکتب صحبت کردیم به خصوص ماه مبارک رمضان سال گذشته در همین اصفهان مسجد ام البنین خیابان کاوه موضوع بحثی داشتیم در رابطه با جوانان چرا سوالات ذهنی نسل جوان رو هر روز ماه مبارک مطرح می‌کردیم تحت عناوین مختلف چرا مسلمانیم چرا فقط قرآن بهداشت در اسلام چگونه است نوارهاش موجوده من دیگه اون مباحث رو تکرار نمی کنم اگر کسی بخواد مکتب اسلام رو در حد خودت بشناسی مراجعه کنید نوارهایی از سوالات ذهنی نسل جوان تقدیم کردیم دیشب یک موضوعی رو مطرح کردیم چشم مقدس به من مطلب رو بگیرید عرضم تمام که چرا غرب به مکتب اسلام تهمت میزند. چرا میگه اسلام بزرگترین مانعه و چرا حساسیت روی دین دارد؟ شما ببینید جمله ای رو بنده از رئیس پژوهش های سیاست خارجی آمریکا در سمیناری که در پاییز سال 68 تقریبا 11 سال پیش در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، رئیس پژوهش های سیاسی آمریکا جمله ای داره، بد نیست بشنوید. 11 سال پیش میگه، یعنی موقعی که نظام جمهوری اسلامی چند ساله بود؟ 10 ساله بود. ایشون میگه ما تا 10 سال قبل حساسیت خاصی نسبت به اسلام نداشتیم، اما امروز اینطور نیست. سال 68 میگه و همه ما نسبت به این پدیده جدید در ایران که انقلاب باشه و برخی از کشورهای دیگر که باید با حساسیت بیشتری برخورد بکنیم، امروز مسلمانان به ایران نظر دارن و از آن الگو برداری می کنن. امروز ایران برای مسلمانان به مثابه یک آزمایشگاه است. اگر این تجربه یعنی انقلاب موفق شود، جسارت مسلمانان کشورهای دیگر هم بیشتر خواهد شد. چرا غرب میاد به مکتب اسلام تهمت میزند و چرا شانتاژ میکند با تبلیغات خودش که حتی رو قلوب بعض از جوانهای مسلمان ما این اندیشه چنان ریشه کند که راستی نکنه یکی از بزرگترین عامل بدبختی ما این است که ما شیعه هستیم، مسلمانیم و چون اروپا مسلمان نیست و معتقد به لا اله الا الله نمی باشد رشد کرده است. باقی دیگه من 10 فلسفه دارد، 10 هدف غرب دارد برای این تهمت. 3 تا دونش رو دیشب بهش اشاره کردیم. 1، ایجاد جب خودباختگی، جوانها خودشون رو ببازن. جوانی که خودش رو ببازد چطور میتواند برای جامعهش مؤثر باشد؟ جوانهای عزیز دقت کنید، توجه کنید، تعجب میکنم واقعا که ای کاش بعضی جوانها به اندازه حساسیتی که روی نتایج یه فوتبال دارن که کی بیشتر گل زده کی بیشتر گل خورده، به همین اندازه برای 4 تا توپ نسبت به اسلامشون حساسیت داشته. آخه زندگی که همش این نشد که ما به هر جا نگاه بکنیم الا اونجا که باید نگاه بکنیم. توجه کنید چی میگم. رمز موفقیت مردان بزرگ، این که بگم مردان بزرگ منظورم تریلیاردهای اقتصادی نیست، در مکتب اسلام اومانیسم که غرب مطرح میکنه که بعید میدونم به این شعارهای غربی در شبهای آینده برسیم چون بحث خیلی مونده. اومانیسم داری انسان مداری، اسلام میگه ما انسان مداری نداریم، ما انسانیت مداری داریم. این که میگم مردان بزرگ منظورم نمیدونم سرپرست و مدیر کل و کارخونه دار و اینه نیست. مردان بزرگ یعنی کسانی که به نحوی در احیاء اندیشه هایی که یک جامعه به آن اندیشه ها در رسیدن به قله سعادت نیاز دارد مورد تأثیر قرار داده باشد. یعنی یک کسی رو میگیم مردان بزرگ که بتواند با وجودش، با کلامش، با قلمش، با زندگیش، با حرفش، با سخنش، با سکوتش مؤثر در جامعه باشد. رمز موفقیت چنین مرد بزرگی یک چیز بوده، خودیابی. و چطور جوانی که خود گم کرده است و خود باخته است میتواند در جامعه موثر باشد؟ سلطان اندیشه او در مملکت وجود او کرسی حکومت ندارد، چطور میتواند تأثیر در جامعه بگذارد؟ کسی که تو وجود خودش یک مملکت بی حاکم است. غرب آرزوش اینه که تو یک جوان رو خودت کم حساب بکنی. یک. دوم، بی تفاوتی و روح بی تفاوتی در جامعه چنان ایجاد بشود، این آرزوی غرب است که تو نسبت به ارزش‌های اصیل خودی، تخریب هویت مذهبی و ملی در جامعه بی تفاوت باشی. وقتی بهت میگن آ جوانهای جامعه دارن معتاد میشن، بگی به درک بشن. آقا آمار ترک دستی داره میره بالا. خب بشه، الان بی تفاوت جامعه ما قوقا میکنه. به طرف میگم آقا تو که الحمدلله خب حالا دنیا بدرو کرده، کارخانه‌ای داری، پولی داری، امکاناتی داری، 2% نه 20%، 2% از استفاده کردی، کارخانه داری، 2%ش رو قرار بده برای مسجد محل خودت که بچه آمدن تو مسجد کلاس قرآن تشکیل دادن، هیئت دانش آموزی تشکیل دادن. خوبی ها کار فرهنگی بودجه میخواد، این بچه ها دارن قلک هاشون رو میشکنن. خدا شاهده توی حیات های دانش آموزی چقدر این بچه ها دارن با زرچ کار فرهنگی میکنن و کسی دادشون نمیرسه. خدا میداند که یک نوجوان، یک جوان از پول تو جیبی خودش برای احیاء تفکرات دینی بچه محلش داره خرج میکند و میگه 2% 1% پولو بده. یا جا این پوله که من بدم، خب حالا من بچه‌م 4 سالشه، برای بچه من که فایده نداره. میگم اگه بچه من و تو دارد، ما امت واحده هستیم. این غرب است که شعار اپیکوریسم میدهد به معنای کثرت‌گرایی. مکتب اسلام وحدت‌گراست، امت واحده شعار اوست. میگه من بچه‌م کوچیکه، چه استفاده ای دارد این پولی که من میخوام بده؟ مسلمان مسلمان است، سیاه و سرخ ندارد، سفید و زرد ندارد، ترک و فارس و لور و عرب و عجم ندارد. انما المؤمنون اخوه. این بی تفاوتی نسبت جامعه که به درک بشه، شرابخواری در جامعه به وجود بیاید. میگم آقا شما که توی محل هستی، تو که میدانی ام الفساد توی محل کیه، چه نمی لوری؟ یا به من چه؟ برای خودم دشمن درست کنم؟ عجب، تو برای خودت دشمن درست نکنی، اما اون نانجیب بیاد برای جامعه تو، محله تو معتاد درست بکنه، او تو کار تخریبش پیشتاز باشد، تو برای جلوگیری از یک ام الفساد پس گرد بکنی. بنده گی به من چه؟ مگه بنده مسئول مملکته؟ بس امه من رئیس ملکت چی؟ خب غرب همینه نقاط که تو ببینی طرف داری گرد بخش میکنه، ببینی داری فیلم منتظر بخش میکنه، تو یقین داری که فلان فروشگاه دیسکت یا سی دی نمیدونم سکس مهیج مخربه تحریک کننده محرک هست، یقین داری نواره ترانه داره تکثیر میکند، یقین داری داری فیلم مبتذل تکثیر میکند، یقین داری در فلان خانه محل فساد است، یقین داری فلان شخص داری یکی یکی جوانهای محلت رو جمع میکند، به پومنگل ها میکشاند، به فساد میکشاند. وقت تو سکوت میکنی میگی آه به من چیه؟ میگه بنده میتونم برای خودم دشمن درست کنم. که تو بگی به من چه؟ منم بگم به من چه؟ او هم بگه به من چه؟ قصه هموز قصه سنگریزه ای که بچه های 6-7 سال پیش که ادبیات در دبیرستان میخوندن در کتاب عربی در رشته ادبیات یک قصه ای داشت، قصه سنگریزه خدا شاهده این قصه قصه زمان ماست، این قصه قصه جامعه ماست، اصلا این قصه مال ماست. و چه قصه زیبایی هم بود، مثالی زده بود که در کنار شهر بزرگی سد معظمی ساخته بودن، پشت این سد آبهای زیادی بود، مردم برکت این سد زندگی میکردن، اما خبر نداشتن که در داخل این سد چه خبر است. قصه خیلی قصه قشنگیست. و الان غرب میخواهد جامعه ما مثل اون سد بشود و نتیجه اون جامعه ما نتیجه تخریب همون سد گردد. خبر نداشتن که تو این سد چه خبر است. چه خبر بود؟ داخل این سد چند تا سنگریزه یاقی درست شده بودن، چند تا سنگریزه بی تفاوت، بی خیال، بی انگیزه، مخرب انگیزه ها. یعنی یکی به او یکی میگفت آ تو سد نگه داشتی؟ میگفت نه. خب منم که سد نگه داشتم، من باشم یا نباشم چه فایده دارد برای سد؟ هی آلیه است، هی هم به چه درده میخورم، مگر من میتوانم در مقابل این همه آب بیستم؟ هده حرفا. تا یه شب به سنگریزه گفتم میخوای چه کنی؟ گم من جالو به درد نمیخورم و در داخل این سد به هیچ دردی نمیخورم، خودم از سد جدا میکنم. در یک شب تاریک سد سنگریزه خودش از سد جدا کرد، انداخت تو آب. گوش بدید، شب سفری شد، صبح شد، سنگریزه یه قصه ما میگه سرمو بلند کردم دیدم ای سد شکسته شده، کل شهر غرق شدن زیر آب رفتن. سنگریزه میگه میدانی چرا سد شکسته شد؟ برای اینکه تمام سنگریزه هایی که دست دست هم دیگه داده بودن و این سد را نگه داشته بودن، همون فکری رو میکردن که من میکردم و همون کاری رو کردن که من کردم. یکی یکی خودشون رو انداختن تو آب. این میگم من به چه دردی میخورم، اون میگم مگه منم سد نگه میدارم، اون میگم آب بوده و نبوده من یکیه. یکی یکی خودش انداختن تو سد، کمر سد شکسته شد، همه رو آب برد. حالا جامعه ما هم همین طوره. اون میگه به من چه، اون میگه من چه، اون میگه آب من چه، اون میگه بگه من مسئولم، اون میگه بگه من تو نیروی انتظامی هم، اون یکی میگه من قاضی هم، اون یکی میگه تو دادگاه، اون یکی میگه من هر بر فلانه. هیچی، همین تفاوت. میدانم باز برای قاچاقچی ها، میدان باز برای کسی که میخوان فحش تو جامعه ایجاد بکنن، میدون باز برای کسانی که میخوان ارزش های اسلامی رو له بکنن. بگیره بهتون نگم آیون، روایت داریم مکرر زیاد تو جامعه‌ای که روح بی تفاوتی باشد و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل بشود. امام صادق فرمود خدا فرموده است دردی به جونتون میدادم که درمون نداشته باشد، به خاک سیاه اون جامعه کشیده خواهد شد. بران جامعه ماست. یه زمانی دبیرستان ها به دست بچه های انجمن بود، به دست بچه های بسیج بود، دانشگاه های ما به دست جوان های متدین بود. الان دختر خانم نامه نوشته میگه من آج آقا عاشق چادر حضرت زهرا هستم، ولی وقتی چادر سرم میگم دانشگاه میرم دختر و پسر مسخرم میکنن، اونقدر مطلق بارم میکنن، مرتجعی، عقب افتاده ای، بی کلاسی، از رو میرم. ببینید آیون، محیط افتاد دست کیا؟ دست بی دینا افتاد، دست بی حیاها افتاد، دست بی تقواها. وقتی که میدون باز برای بی حیایی، اگر هم کسی بخواد غلط علم میکنند نسبت به دین، با نگاه های چپچپشون، با مدلک هاشون، با حرف هاشون، چرا من کوبت میکنن که ببینه ایداد ویداد با یک گل بها نمیشه و با یک دست، یک دست دا نبرد. اما اینجوری نبود. یه زمانی توی این مملکت، این که بگم یک زمانی، ولی 2000 سال پیش نیست، یک زمانی توی این مملکت مردمی که رو شهید حساسیت داشتن، رو پدر شهید حساسیت داشتن، رو مادر شهید حساسیت داشتن، رو خانواده شهید حساسیت داشتن، روی امام حساسیت داشتن، رو نظام حساسیت داشتن، رو انقلاب حساسیت داشتن، رو کسایی که برای دین کار میکنن حساسیت داشتن. خدا شاهد یادم نمیرود همین ملت عزیز اصفهان بود که هر چپیه به گردن اندازی را چپیش را میبوسید گریه میکرد، میگفت تو دعای ترسل یادت نره جوان. اما میدون رو کم کم با روح بی‌تفاوتی چنان باز کردیم برای کسانی که هر جسارتی که میخوان بکنن و این منتها آمال آرزوی قرار است. مردم باید حساسیت نسبت به دین داشته باشن، دردشای اسلامی. خب دشمنم میاد با تهمت به اسلام، آه برای کی تو سرت میزنی؟ هی اسلام اسلام میکنید ها؟ ببینید این که تهمت به غرب، غرب میاد تهمت به اسلام میزنه که اسلام بزرگترین مانع و بدبختی توست. وقتی این مانع بودن اسلام برای تکنولوژی تو ذهن یک جوان حاکم شد و نسبت به این اسلام بدبین میشود، دیگه انگیزه برای دفاع از دین بله نمیماند. به غرب همینه مخواد. این دو. سه، چرا غرب به اسلام تهمت میزند و اسلام رو بدترین و بالاترین مانع رشد میداند؟ برای اینکه ایجاد کند جامعه تازه با تفکرات 100% غربی، مملکتی که بیش از 98% آری دادن به جمهوری اسلامی و سیری زدن به کسانی که دشمن اسلام بودن، اونا خوب میدونستن در قلب مردمی که 98% تفکر جمهوری اسلامی و اونم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، در چنین جامعه محمد حسین فهمیده تربیت می شود. تو جامعه که 100% اسلامی باشد کمیل تربیت می شود، میسم تربیت می شود، عبیزر تربیت می شود، عمار تربیت می شود. اما تو جامعه که 100% غربی باشد و یه جوون 20 ساله زیر برو بردارد، لب سرخ کند، دستبند طلا بزند، شلوار تنگی که استخوان‌های پاهاش پیدا باشد، به جان امام زمان، امروز خدا شاهده من بخود تصرف کنم. میدونید چرا؟ بکر خواه بودیم من دیدم این یه دختری پشت موتور هونداست، خوفتم خواه بود جلل خالق، یه نگه کردم نه دختر نیست، پسر است، خدا شاهدت شک کردم دخترش بسن. و کسی که میاد خودشو مثل دخترها درست میکنه، اخلاق دخترانه دارن، عشق می آید، نازک نازک صحبت میکنه، و این آقا میتواند کلاش دست بگیرد در مقابل اسرائیل بیسته، اسرائیل اگر حمله کرد و این جوان قرطی میتواند بیاد بزنگد، بعد بهش بگیم بابک جون بفرما، ایوا نمیدونم چه کنه، با ایوا که نمیشه کار کنه، ایوا خواهری نمیشه شد، جبهه جنگ اخلاق مردانگی میخواهد، جبهه جنگ سلحشوری غیرت میخواهد، جبهه جنگ شرف مردانگی نیاز دارد، جبهه جنگ یک رزمندهی می خواهد که به تیر و ترکش بخندد. اما اگر یک جوان فانتیزی بار آمد، 100% تفکر غربی در ذهن او ایجاد شد، وقتی که نه ناموس می فهمد، نه ملیت سرش می شود، نه اسلام درک می کند، فقط زبانی خیلی ناراحت می شود که اینکه دودیش شکسته شود، زمانی به او برخورد می کند که نامه دوست دخترش گم شود، زمانی روز او روز سیاه است که عکس دوست دخترش مفقود شود، روز سیاه او روزی است که نوای ترانه اش پاک شود، روز سیاه او روزی نیست که دشمن وارد آب و خاک او شده است. 100% غربی اگر شد مملکت، اون وقت کجاست بسیجی همچون فهمیده ها، خرازی ها کجا تربیت شدن؟ بذارید امشب قشنگتر با هم حرف بزنیم. حالا چه گذشت؟ جنگ تسبیحات تمام شد و نمایشگاه رشادت و غیرت بسته شد و اونایی که اهل عمل بودن از صف کسایی که اهل شعار بودن جدا شدن. اما بینی و بین الله شما بگید جوانها دیگه تو جامعه ای که 100% تفکرات او غربی بشود شهید همت تربیت بشود، خرازی ها ردانی پور میسنی ها اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تا دیسکت های محرک، تا سیدی های مهیج، تا نوارهای آنچنانی؟ نه. یا وجیهن عند الله اشرع لنا عند الله هاش حسین تربیت کرد، ظلم تو نفسی ها نیسنی ها را تربیت نمود. ای خدا شاهد باش میگویم و تو زمانی چنین حرفی رو میزنم که اگر کسی تو این زمین حرف بزند محکوم میشود به ارتجاع، محکوم میشود به سیاه فکری نروشن فکری. تو این زمان حرف میزنم و تو این زمان از شهدا دفاع میکنم و فرهنگ شهید و سعادت و رشادت و جوان مردی را برای جوانهایی که خاکیز ندیدن به تصویر میکشانم. خدایا شاهد باش. الهی و ربی من لی غیرک شهید همت تربیت کرد. ابکی ابکی به وحشت قبری، ابکی خروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری. ابکی ها تحمیده ها تربیت کرد، سیدی ها یا آنچنانی مایکل ها تربیت می کند، اکس ها یا آنچنانی تحریک شهروند نیچه ها تربیت می کند، نیچه ای که بعد از 70 سال عمر، بعد از 70 سال قلم به دست گرفتن و به تعبیر خودش خدمت فرهنگ جامعه کردن، اون وقت میاد دانشمندی همچون نیچه می گوید آفرین بر فروید، چرا باید زن در انحصار یک مرد باشد؟ اگر جامعه ما 100% غربی شد قلم به دستان ما نیچه ای می نویسند، راسری می نویسند. اگر جامعه ما 100% غربی شد اون وقت به جای جلسات زلم درفسی پارتی ها تشکیل داده می شود و به جای این که مادر به پسرش بگه مادر التماس دعا امشب ماهای بری جلسه دعا، مادرت هم دعا کن، امید ما به دعای توست و جامعه که 100% غربی شد مادر به جای التماس دعا میاد داد میکشد سر مسئول ستاد احیا. دعای توست در جامعه که 100% غربی شد مادر به جای التماس دعا میاد داد میکشد سر مسئول ستاد احیاء امر معروف و نهی از منکر که چرا دیشب جشن تولد دختر مرا به هم زدید که 30 دختر با 30 پسر با شراب و با کارهای دیگه که یک خانه میرخصیدن مادر بیاد داد بزنه میدانستم دخترم در کنار و بغل 30 پسر دیگر است، میدانستم چرا مزاحمت کردید. مملکتی که 100% غربی بشود دیگه مادر التماس دعا نمیگوید، دیگه پدری که دلش شور افتاده کجاست پسرم بیاد توی مسجد بگردد، تو پایگاه بگردد، توی کلاس قرآن بگردد، وقتی 100% غربی شد باید در به در بره ببینه دوستای اهل پارتی آنها امشب کجا پارتی گرفتن و پسر او قرار بوده دوی برای شب بیاید چرا تا ساعت 4 در نگشته است.
نتیجه یک مملکتی که 100% غربی بشند اینه. 100% غربی شدن یک نگاه به آمریکا و غرب بکنید، 100% غربی هست. دختر برود به دادگاه شکایت بکنه که پدر من مزاحم من است. چرا مزاحمه؟ بنده دوست دارم به برادرم شوهر بکنم و پدر من از من ممانعت میکنه. و جالب اینه که دادگاه پدر را محکوم کنه. خیلی هر قیلی که خدا شاده جاشون نمبر نید تو جلسه ما مطابق خجالت میگشه، میگه خود غربی اومده. متاسفانه من صاحبه کتاب رو ازش تو ذهنم نیست، کتاب اومده نوشته 650-700 صفحه به 800-900 دلار به فروش میرسد. این کتاب تمام برگا سفید مثل دفترچه نقاشی. اسم این کتاب گذاشته بعد از سکس. صفحه اول این کتاب که تمام این 600-700 صفحه سرید محوه است، صفحه اولش منه 4 جمله نوشته. میگه آی مردم، اگر بخواهم از بیبندباری و فحشا و تشدید خوی حیوانیت در گر قلم فرسایی کنم، 700 صفحه سیاه می شود، اما قلمم خجالت می کشد و روی صفحه کاغذ بغلدد. فقط بدانید 700 صفحه می توانم بنویسم، اما حیا می کند قلمم و شرم می کنم خودم. 100% قرم یعنی به اینجا می رسد. آقازاده بیاد به پدر بگه اگر یک بار دیگه مزاحمت کردی دادگاه شکایت میکنم. بعد بره شکایت بکنه رئیس دادگاه، پدر رو بخواد چی آقسته. آقازاده یکی 10 بگه بنده میخواهم با پران آقای 20 ازدواج مرد و مرد داشته باشم، پدر من ممانعت میکنم، داد من از او بگیرید. و پدر به زندان بیفتد که چرا مخالفه با پسر میکنی. 100% غرب یعنی این، یعنی جامعه جنگلیست. حالا شما غربی ها رو بعضی ها کلاس بالا میدانید، کلاس بالاهای ما اینه، کلاس بالاهای ما اینان. و غرب میخواد ما هم کلاس بالا بشیم. بابا ما نخواستیم کلاس بالا بشیم، ما میخواییم آقا مرتجع باشیم. امشب من اعلام میکنم به ایمان یک طلبه بسیار جزی و خاک کف پای همه طلبه های حوزه علمیه، امشب اعلام میکنم و از طرف حوزه علمیه، اگر نگاه کردن به 1400 سال پیش به مکتب حسین نگاه کردن و از زینب و فاطمه و علی و مکتب حسین درس گرفتن ارتجاع است، ما به این مرتجع بودن ما افتخار میکنیم. اگر نگاه کردن به حسین بی کلاسیست، من به تمام کسانی که عینک رینبو دارن اعلام میکنم ما بیل بی کلاسیمون افتخار میکنیم. اما اگر سیدی فحشا، فیلم مبتذل، ماهواره آنچنانی نشانه فرهنگ است، ما بیل فرهنگ لعنت میکنیم و خدا را شکر میکنیم که دارای چنین فرهنگی نیستیم. بعض از طلبه ها ناراحت میشن، چرا بعضی به ما طلبه ها بعض بچه های بسیج ناراحت نه بعضی به ما میگن بیکلاس. بله چرا ناراحتی؟ داد بزن افتخار کن آقا بله ما بیکلاسیم، ما مرتجعیم، ما عقب افتادیم. آره آقا ما مال 1400 سال پیشیم، ما به علی نگاه میکنیم، شما هم به فروت نگاه کنیم، ما به حسین نگاه میکنیم. اون کسایی هم که ادعا میکنن کلاس بلند به نیچه نگاه کنن، ما به حسین من میناسیم، اونها به قرد بنازن، ما به زهرا من میبالیم، اونها هم به زنان خارجی 100% غربی ببالن. چهارم، ایجاد الگوی فرهنگ مصطفی غربی در جامعه اسلامی. چرا در تهمت به مکتب اسلام میزند؟ چرا؟ و چرا میاد اسلام بزرگترین مانع روش میداند و روی افکار نسل جوان ما کار میکند؟ به خاطر که جوان ما وقتی تفکراتی 100% غربی شد مدگرا میشود، مدلگرا میشود، یعنی در کمد لباس جوان 100% غربی با اندیشه بدبینی و انزجار به مکتب اسلام را که باز میکنی ببینی 50 شلوار رنگ و رنگ دارد، اما هر کسی میشه یک دست بیشتر نپوشیده، میگیم آه این که نه لکه دارد، نه سوراخ هست، نه پاره هست، نه نمیدونم آنچنانی رنگ رو رفته هست، خیلی شیک قشنگ عالی رفتی، 20,000 تومن کمتر بیشتر پول داری، پس چرا نپوشیدی؟ خب بگه آه برای اینکه رنگش رفته است، برای اینکه مدش چی شده؟ دموده شده است. خب شما بفرمایید تو جامعه‌ای که همه مدگرا باشن، این همه پارچه مصرف کنن، یک مرتبه پوشن به طور نهی که دیگه دموده شاید بزنن کنار، و بفرمایید آه تو این جامعه مصرفی چطور میتونن رشد کنن، چطور میتونن زندگی آرامی داشته باشن، و چرا تو جامعه‌ای که فرهنگ مصرفی غربی حاکم است آمار طلاق بالا نرود؟ وقتی آقا خرج و دخل با هم هماهنگی نداشته باشه، خانم میخواد مدگرا باشد، سر شوهرش فریاد میزند من خسته شدم از این مانتویی که دو هفته است میپوشم، خجالت میکشم. دو هفته است میپوشی؟ خجالت میکشم. همکاره من تو اداره، همکاره من در محیط کلاس، همکاره من در محیط کار هر روز یک مانتو به تن میکنن، من امروز از خجالت آب شدم برای این که دو هفته پشت سر هم این مانتو رو به تن میکنم. شوهر داد میزند ندارم، زن فریاد میکشد نداری؟ اگر نداشتی که خرج کنی، غلط کردی که زن گرفتی. مرد بشمن میخوره با نیم کیلو سیبیل، خانم میگه غلط کردی، من غلط کردم، تو غلط کردی که بله گفتی، میگه من غلط کردم، مادرت غلط کرد که اومد خواستگاری، مادر من غلط کرد، پدرت تو غلط کرد که گفت باشه. ایچی آقا به خاطر یک مانتو خانم یک تریلی فوش در خانه مادر شوهر، آقا یک کامیون پر سرریز فوش و توهین و نفرین و نله در خانه پدرزن. بعد به یک نتیجه میرسن ما دیگر تفاهم نداریم. کجا بردیم؟ از پله های دادگستری بالا التماس کنیم جناب قاضی قیچی را به دست بگیرید و این بند را برید که ما طاقت تحمل هم دیگر را نداریم. آمار طلاق بالا می رود، کتکاری ها، اعصاب خردی ها. وقتی یک پدر مادر از هم دیگه جدا شدن، فرزندان این کانونی که پدر و مادر دیگه در کنار هم نیستن، سرنوشتشان به کجا می رسد؟ به کجا می رسد؟ به همون جایی که بچه های قرب رسید و این منتها آرزوی قرب است. بچه ها بی سر برست بشن، اختلاف در خانواده ایجاد بشن، کتکاری ها، خشونت ها، ناراحتی ها. پنجم، ایجاد زمینه برای رشد سیطره سیاسی و اقتصادی در جامعه. وقتی جوانهای ما نسبت به اسلام بدبین شدن، به علمای اسلام بدبین میشن، به ممالک اسلامی متنفر میشن، نسبت به دستورات اسلامی بی‌تفاوت میشن، در نتیجه حب به اسلام کنار میرود، حب به غرب جایگزین میشود. وقتی حب به غرب به جای حب به اسلام جایگزین شد، یک نتیجه میگیریم. به محض اینکه خانم الیزابت آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا سخن میگوید، یک کسی که یهودی است، و جالب اینه که تو شناسنامه خانم آلبرایت خود غرب مینویسد که این خانم نه مادر میداند کیست نه پدر، یک حلال زاده سوپری، یک حلال زاده سوپر دلوکس. برید بپرسید خدا شد خانم آلبرایت یهودی زاده توی خلاصه پرورشگاه تربیت شده، و سخن میگوید نیم سخن خانم آلبرایت دهن به دهن بگردد، توجه کند کار به جایی برسه که رادیو بی بی سی مشتری بیشتر داشته باشد، رادیو آمریکا بیشتر گوش ها نزدیک بشه بهش، آقا به کسایی که صدای بیگانه و هنجره ی ضد انقلابن مشتری بیشتر بشه باشن، اون وقت رهبر انقلاب سخنرانی کند، رئیس جمهور سخنرانی کند، کسایی که برای این مملکت دلسوزی می کنند سخنرانی کنند، ولی کسی دقت لازم را بله نداشته باشد. بیگانگان که حق می زنند شیشت و گوشتی که قرض می گیرند، کسانی که دلسوز جامعه و اسلامند متاسفانه با بیتفاوتی. این منطقه آرزوی غرب است. این شش پنج عامل یک زمینه می قرب درست کنه که سیطره سیاسی اقتصادی تو جامعه اسلامی برای او رو به رشد باشه. انشاءالله بقیه این مطالب رو فردا شب خدمتتون عرض بکنم. فقط یک دعا میکنم پروردگارا کسانی که این زمینه را برای سیطره بیگانگان آماده میکنن اگر قابل هدایت نیستن روی شکن بفرما. پروردگارا کسانی که تهمت به اسلام میزنن و افکار نسل جوان ما را نسبت به اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی بی تفاوت یا ایجاد زندگی میکنن اگر قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکنشان بفرما. و کسانی که به احیای تفکرات اصیل اسلامی برای نسل جوان زحمت میکشن در هر جایی هستن محافظت بفرما. اگر خسته نشدید یک صلوات محمدی هم یک سلامی بدیم به آقا قمر بنی هاشم، به عباسی که به همه ما درس مردانگی آموخت. فرمود والله این اطعتمو یمینی اینی احامی ابدا اندینی. حسین مردی میخواهد مثل عباس که دستش برای دین تعطف بشود اما نگذارد حسین قریب بماند. آن وقتی پرچم و علم عباس رو بردن پیش یزید، بذارید این جمله رو از یزید بشنوید. یزید یه نگاهی کرد به پرچم و به چوبه ای پرچم و هی نگاه میکرد به گفت با عجبا با عصفا. یزید میگه ها، گفتم یزید چی؟ گفت این پرچم ماله چی؟ یعنی پرچم دور کربلا قمر بنی هاشم بود. گفت قمر بنی هاشم کی؟ گفتن عباس برادر حسین بود. هی این پرچم رو نگاه میکرد به چوبه این پرچم نظر میکرد این رو الله اکبر زیر این آسمان نه من هرگز کسی دیگر علم دوری به مدی عباس نخواهد دید. کی میگه؟ یزید میگه آقا این حرف خیلی بزرگه، خیلی بزرگ داره دهن یزیده در باره عباس ما. چرا؟ گفت نگاه کنید، کسی هم نگاه نکرده بود تو اون موقع. یزید نگاه کنید ببینید، یزید میگه نگاه کنید تمام این پرچم سوراخ سوراخ است، این چوب پرچم سوراخ سوراخ است، فقط به جای یک مشت این چوب سالم مانده است. معلوم میشه این صاحب این پرچم علم دور کربلا تا رمق تو جونش بوده و تا دست در بدن داشته نگذاشته علم حسین روی سرین بیفته. اجازه میدید که اونها من یه جمله به شما بگم؟ جان عباس علم حسین رو نگذارید روی خاک اعتیاد بیفتد. جوانها اگر عباس رو دوست دارید که دوست دارید، جان عباس قسمتون میدم علم حسین بر جلسات گناه نیفتد. علم دار مکتب حسین باشید تک تکتون. روزه من همین یک جمله. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، خصوصا طائر قدس رضوی مهمان عزیزمون از خراسان، با اون نفس عزیزشون و پاکشون و نفس قدسیشون انشاءالله همه ما را به فیض میرسانن. به ام البنین گفتن ام البنین سرت سلامت باشه. ام البنین خدا صبرت بدهد. گفت نمیخوام از کربلایی ها حرف بزنی، فقط یک جمله. حسین من چه شد؟ خانم ها آیه تو به جان امام حسین خیلی توجه کنن این مطلب رو. با صدا هم نمیخونم، امشب آرام میگم. ام البنین میگه فقط بگید حسین من چه شد؟ گفتن ام البنین سر حسین بالای می رفت. گفت سر حسین من بالای می؟ گفتن نه، سالبان آمد انگشتر حسین را به روایت انگشتر از انگشتر حسین بیرون نمی آمد انگشتر یاد الله را قرد کرد کب انگشت حسین مرا قرد کردن افتن چرا نمیدید افتن بدن حسین تکه تکه شد کب نفهمیدم مگه عباس من کربلا نبود افتن چرا بود کب مگر عباس حمایت نگرد از حسین را گفتم چرا پس تا عباس بوده چطور جرأت داشته سر حسین بالای نی ببرد چطور اجازه داشتن انگشت حسین ببرن گفتن ام البنین تا عباس بود کسی حق جسارت نداشت آخه مگه نمیدونی اول دو دست عباس تو قهر کرده عبود آخرین دست عباس تیر سشوبه به چشمش زنه بعضی جاها داره میگن تو تاریخ میگن اسبها را بر بدن عباس تاختن خیلی عقده داشتن عمر سعدی ها از عبد دست در بعضی جاها دارد حتی پیکر عباس رو کنار درختی بستن تیر وارون کردن سیبل تیر دشمن شد هر کسی جایی از بدن عباس رو نشانه میگره گفت یک سوال دارم الهی هر کی دلش میسوزد به ام البنین کربلا گریه کنه گفت یک سوال دارم خانم ها آماده هستید به ام البنین ادب کنید امشب انشاءالله برای عزیزتون گریه نکنید گفت یک سوال دارم
چی؟
گفت وقتی عباسم میخواست شهید بشه چگونه شهید شد؟ گفت ام البنین سر عباس رو دامن حسین بود گفت خوشا به حال عباسم چه سعادت یه وقت ام البنین سیری زد به صورتش گفت آه عباس من سرش رو دامن حسینم بود آره آخرین کسی که کشته شد که بود کربلا گفتن حسین گفت پس سر حسین رو دامنه چه بود گفتن ام البنین ام البنین حسین یه نگاهی اطرافش این عباس که عباسم علی اکبرم قاسمم عمرم جعفرم حلم ناصر نیازرونی این کسی رو ندارد جمله ختم روزه من برای اونا که میخوام کربلایی بشه گفتم ام البنین یه وقت حسین دست برد و خاک کرد و کربلا رو به زیر سر
یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله
به حق این دو برادر مرد بخش رو بیامرز مریضمون رو شفا بده عاقبتمون رو ختم بخیر کن امام و شهدا و گذشتگانمون رحمت فرما ما را عاق شهدامون نفرما توفیق تداوم راه شهدا پیروی از مقام ولایت به همه ما عطا بفرما کسانی که پر خون شهدا میگذرن رسواشون کن رهبر بزرگوار انقلاب مراجع شیعه رئیس جمهور بسیجی ها هیئتی ها جوان های مملکت هر کس خدمت می کند هر کس یا حسین می گوید محافظت بفرما داه کربلا مدینه بر دل مردم مگذار اساتید محترم روحانی معزز مددهای بزرگوارمون شهر صد عنایت فرما